أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين خب در امتداد بحث صبح اون عقب دیگه کسی نمونده کتاب نگرفته باشه همه گرفتن آقای صدرالدین مطلب صاف شد خب اون درم میخوای پیش کن که دیگه شروع کن میگه الان همینجوری چند دقیقه دارم دیر شروع میکنم بفرمه چی شده کار داری یا میخوای حرف بزن آه نه اون که تا روشن بشه توشون در ادامه بحث صبح به این نکته توجه کنید که پس ما برای این که بدونیم این حقیقت یا این بذر یا این مرکز هویت چگونه به تطور خودش ادامه داده ما صبح به یه نتیجه رسیدیم یا یه ادعا کردیم و اون این که این معرفت مرکز هویتی فرهنگی ایران اسلامی یا بگیم اسلامی ایرانی خب حالا این همه جا داره خودشو نشون میده خوشنویسی محورش میشه قرآن نقاشی و نگارگری محورش میشه این معرفت داستانهای مربوطه به این معرفت ادبیات فارسی شاعران رو میبینید که در توجه به قرآن و در نوعی تقلید هوشمندانه نسبت به قرآن شروع میکنن کار میکنن هر جا میریم میبینیم این داره خودشو نشون این فرهنگ داره پیرامون این شکل میگیره توی کتیبه ها و کاشیکاری ها میبینیم اینو میذارن وسط دور تا دورش گل میذارن دور تا دورش مثل گل قالی که هر چیزی در هر جایی نقشه و محور خودش رو با این پیدا میکنه مثل مرکز محور مختصات این ویژگی رو پیدا میکنه توی فرهنگ و تمدن اسلامی مسئله توحید یک خصوصیت داره همه چی در ارتباط با او فهمیده میشه پادشاه هم میشه سایه این ببینید اصلا همه چی باره با این یه سر توضیح داده میشه میره جلو همه چی با ارتباط با این در اینجاست که علوم و معارف در ارتباط با این پیدا میشن در ارتباط با این تغییر میکنن پذیرفته میشن کنار گذاشته میشن همش اینجاست پس علوم و معارف موجود در عالم اسلام میشه بسته توحید درسته؟ درسته؟ چرا اینقدر راحت میگی درسته؟ یکی پل سازی میکنه شاهد من برای حرفم چیه؟ شما یه شخصیت هایی دارید بهتون گفتم درسته؟ یا مثلا عرض به خدمت شما همینجور من از هر دوره یه نمونه بگید خواجه نصیرالدین طوسی بگید علامه طباطبایی، درسته؟ خب ابن سینا، شیخ بهایی، خواجه نصیرالدین طوسی، علامه طباطبایی، اینا یه نمونه هایی هن. میبینی توی این تمدن علم به معنای جامع بودن معنی میشه، درسته؟ افرادی دارید که هم فقیه هم ریاضیدانه، هم عارفه هم فیلسوفه، هم دانشمند زبانه، نظریه پرداز زبانی صرف و نحو داره میسازه برای شما، هم میاد پل درست میکنه، هم میره نبض مردم میگیره، هم جراحی میکنه، بله؟ هم نورشناسی میکنه. چه خبره؟ چیکار داری میکنی؟ اگر شما ها، اگر اینا کسایین که با این مرکز ارتباط ویژه پیدا کردن و دنبال اینن، دارن چیکار میکنن؟ چرا ابن سینا براش درخت ها مهمن؟ رفته یه جنگل هایی رو در موردشون صحبت تحقیقات کرده، گزارش کرده که مثلا سمت خلیج فارس و اینا پیدا میشن. تو چه رفتی داشت؟ تو ای که اون معارف عالی رو در مورد توحید می نویسی و همه چی رو قراره در ارتباط با این معنی کنی، حالا علم و معرفت برای تو فقط باید همون مفاهیم باشه. چرا جاهای دیگه میری به چیزای دیگه توجه میکنی؟ درسته؟ سوالمو فهمیدید؟ چرا یک نفر مثل شیخ بهایی در اون اوج خلوت ها اون گونه مناجات میکنه، بعد باید پاشه بیاد ها طراحی ساختمون بکنه، نهر کشی بکنه، نهرها رو با یه مهندسی طراحی کرده بود، بالا پایین اصفهان از همه طرف آبرسانی میکرد با نهرهایی که شیخ بهایی کشیده بود. مشهد میری، یه مناره یه بره حیاته، یه مناره کنار گنبده، از هر جای شهر نگاه کنی گنبد بین دوتا مناره است. تو اشتباه میگم؟ مهندسی کرده شهر و حرم و ساختشو، بله؟ خب چرا این کارا رو میکنی تو؟ چرا اینجا به دنبال توحید بودن، انزوا، خلوت، دنیا گریزی، ها؟ قهر با طبیعت رو به همراه نیاورد؟ چرا جنبه های صوفیانه یکی از جنبه های تمدن اسلامیه که تازه تو خیلی از این بزرگان هم حضور داره، همون جنبه های صوفیانه، این چراست؟ من این چرا رو با یه مثال براتون توضیح میدم. فقط یه مثال میزنم چون میخوام رد شم ازش، اینو نگفتم اینجا بمونم، میخوام رد شم و میخوام شما مسئله این که این داره هویت تمدنی میده رو بفهمید یعنی چی. و علم مقدس، علم، نه علم فقه، نه علم قرآن، نه علم توحید، علم در عالم اسلام مقدسه. عالم جایگاه ویژه داره. تو روایاتی که در مورد عالم صحبت شده قید نخورده. اینجا پیامبر چی داره میگه و این مسلمین چه تلقی از علم پیدا کردن و علم در جهان اسلام چه تفاوتی میکنه با علم در جهانهای دیگه، که اینا اینجوری هم. ما رفتیم گشتیم گشتیم، زیباترین موجود عالم پیدا کردیم. و بعد که زیباترین موجود عالم پیدا کردیم، این صندلیمو اینجوری گذاشتم، محو تماشای اونم، درسته؟ ها؟ بعد یهو یکی میاد میگه حاجی یکم این صندلی تو بر اون ورته، از اون ور بهش نگاه کن، ببین چی میبینی. اگه بگم نمیخوام، در دوست داشتن اون چهره زیبا دروغگوام، درسته؟ آره؟ نتیجه چی میشه؟ دلم آب میفته، میگم ای از اون ور یه جور دیگه است، خیلی عالیه، بودو 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 ها؟ شب و روز برای من نمیذاره حقیقتی که در ریاضیات خودشو یه جور نشون میده، در قانونگذاری خودشو یه جور نشون میده، در جامعه یه جور خودشو نشون میده، توی فیزیک یه جور خودشو نشون میده، توی طب خودشو یه جوره دیگه نشون میده، توی فلسفه خودشو یه جور نشون میده. فهمیدید؟ حالا میگه دیوانه نیم من که روم خانه به خانه. این که یه روز میرم سراغ ریاضیات، یه روز میرم سراغ طب، یه روز میرم سراغ مالا اینه. این حقیقت با هستی اون نقطه محوریه که جای همه چی روی هستی داره تعیین میکنه. لذا شما میبینید اینها با کوشش و سعی بسیار زیادی همه علوم رو رفتن دنبالشون، در حالی که ما یه ذره از معنویت اینها رو به نحو دروغین تجربه کنیم، میگیم برو بابا ریاضی چیه، برو بابا ادبیات چیه. متوجه؟ این مهمه که اینها این گونه به هستی نگاه کردن و اسلام تونست این. الان فهمیدید علم چی شد؟ علم، همه علوم شد علم توحید. دیگه من یه علم برای توحید ندارم. همه علوم تماشای اوست، همه علوم محو زیبایی او بودنه، عاشق او امکان فارغ التحصیلی نداره. آه؟ ولذا شما میبینید تونست پیامبر این کاری رو که به شما جلسه پیش توضیح دادم درست بکنه، که بدون هیچ دولت و سازمانی یک ملت در این گستردگیش بله به تکاپو بیفته. بیهقی صبح میرفت پیاده یه روستا، شنیدید دیگه، شب را میفتاد میرفت، عصر میرسید یه روستای دیگه، دست میگرفت دوباره را میفتاد بره اون یکی روستا، در اون یکی درستش که برسه دیگه. این وضعیتش، این هیچ انگیزه بخش خارجی نمیخواد انسانها رو از درون منقلب به معنای انقلاب و متحول کرد. حالا شما با یه همچه تمدنی مواجهی، این تمدن برای خودش علوم و معارف ویژه داره. نوشتم علوم و معارف موجود در عالم، دیگه موجود نوشتم، نه علوم و معارف الهی انسانی حوزوی عربی فقهی نه، همه چی همینه. 12 بند یا اشتباه نکنم، جناب میر عماد نوشته خوشنویس چجوری خوشنویس میشه. کشیده های پایین باید صاف بیاد، خوشنویسی نستعلق، کشیده های بالا باید یکم منحنی باشه، دایره باید چگونه نوشته شود، کرسی بندی خط چگونه باشد. اون دوتای آخر میرسه میگه باید صفا داشته باشه. بعد یکی دیگه میشه شأن، شأن که میشه دیگه هیچکی این آخره توضیح نمیده، چی گفتی؟ این چی بود؟ شأن چیه؟ برید اونو پیدا کنید، اون بندهای اون قواعد خوشنویسی که میر عماد گفته برای خط نستعلیق. نمیتونید توضیح بدید. به حسب ظاهر به خوشنویسی ربطی نداره. شأن یه ویژگی روحی نزدیک به ویژگی که عرفا اسمش میذارن فنا. میگه این که صبح تا شب میشینی ب مینویسی، نون مینویسی، الف مینویسی، صبح با گونی میان کاغذ ها رو از تو اتاقت، خوشنویس اینجوریه دیگه، جمع میکنن میرن، تو داری یه کاری میکنی، باید به یه جایی برسی، فهمید؟ سلوکه، همه چی این سلوکو داره. پس همه چی تو عالم اسلام، عالم اسلام یک چی؟ تربیتگاه توحیدی بزرگه، همه دارن توش سلوک میکنن، اهل هر چیزی باشه، تو هر علمی وارد بشه، درسته؟ هر رشته هم شیاد داره، بله هر رشته یه مادم شیاد داره، اما این ویژگی روحی قومی و عام، این ویژگی بود که عرض کردم. خب این میشه علوم و معارف. حالا ما توی گفتمان باید با اون بخشی مرتبط با علوم انسانی این ارتباط برقرار کنیم. دیگه کار ما نیست اینجا طب بخونیم که، بله کار ما اینجا نیستش که، مثلا متاسفانه من توفیق داشتم کتابخونه علامه طباطبایی رو رفتم منظم کردم، همش به هم ریخته بود و کتاب ها رو یکی یکی تنظیم کردیم گذاشتیم، کاملا نسخه های کتاب های ریاضی که علامه دور تا دورش یادداشت گذاشته بود وجود داشت تو کتاب خونه علامه داد. یعنی این آدم با ریاضیات همینقدر ارتباط داشت و هیچ کدوم اونام چاپ نشده، ما هم این شخصیت رو درک نمی‌کنیم. خب پس به این باید توجه کنیم، این در ادامه چیه؟ شناخت ما. چه چیزی جذب کرد از محیط؟ این ما چه چیزی جذب کرده از محیط و چه چیزی تولید کرده و چی شده؟ اینو باید بفهمیم. لذا ما میریم سراغ این که توی گفتمان چی بخونیم؟ و علومی نظیر این فلسفه، عرفان، اینا رو یه مقدار بخونیم، یک کم باهاشون آشنا بشیم تا یک کم به اون ما نزدیک بشیم. و یعنی عرض کردیم قرار نیست ما اینجا حوزه علمی را بندازیم، که اینا رو جلسه قبل توضیح دادیم، پس اینا رو ما برای اون نمیخونیم، با این روی کردی که عرض کردم داریم اینا رو میخونیم. خب اما این رو مقدم میکنیم و بقیه رو در امتداد این میخونیم. یعنی طبیعتا شما وقتی میتونید حکمت و بعضی از عرفان و بعضی از امور رو ببینید، مثل حکمت عملی و اینها، که این دوره فلسفه اسلامیمون تمام بشه. لذا ما تا یه جایی همینجور با هم این کتاب میخونیم میریم جلو، این تمام میشه یا نزدیکای آخراش میشه، بقیه این مباحث به شما ارائه میشه. پس الان یه سیاست گذاری کلی هم توضیح داده شد. خب برای چی؟ این برای چیشو الان به شما میگم و باز با ذکر نمونه هایی به شما میگم. اینو پاک کنم دیگه، نه؟ بله؟ شما عکس میگرفتید؟ نمیخواد؟ دست شما در نکن. خب ما یه درسی داشتیم تو دوره کارشناسیمون، یه بار استاد اومد سر کلاس و رابطه متافیزیک با ایران رو بگه و مدتی این مرد وایساد ساکت مبهوت. چرا؟ میدونی چرا؟ چون جلسه پیش گفتم موقعی که در روم متافیزیک تعطیل شد، متافیزیسین ها و فیلسوفان آمدن کجا؟ ایران. بزرگترین شاخص های فلسفه اسلامی کجا پیدا شدن؟ ایران. خراسانی؟ آه شما خراسانی، اشکال نداره. خب پس شما نه ملا صدر رو قبول دارید نه شیخ الاشراق. من که هیچ. عرض به خدمت شما این که توی عالم اسلام فلسفه خیلی زودتر از اروپا تحت متافیزیک زودتر از اروپا تحتیل شد. متافیزیک در اروپا بله در پایان قرون وسطا با رنسانس کم کم مرگش شروع میشه و میری جلوتر ها میرسید به دکارت و کانت دیگه کارو تموم میکنه، میگه متافیزیک امکان تحقق ندارد. این رو میخونید توی گفتمان قرن چنده؟ 17-18. اما در عالم اسلام چه این اتفاق افتاد؟ موقعی که تفکر اشعری ها ذیل نظر اون وزیر بزرگ ایرانی خواجه نظام الملک طوسی ها عالم اسلام و اشعری کرد، فهمیدید؟ فلسفه رو کی کشت؟ حالا بگو خراسان. خب تموم شد؟ تموم نشد دیگه. هیچ جای عالم اسلام فلسفه ورزی وجود در ایران هست؟ خود اون آقایون رسما ابن رشد رو پایان فلسفه اسلامی تلقی کردن، در ایران ادامه یافت. کانت اومد و گفت متافیزیک محاله، شما هنوز متفکر فلسفه اسلامی دارید، نه ناقل. کسی نیست که فلسفه اسلامی درس بده، کسیه که با فلسفه اسلامی داره. پس رابطه این یکی این که گفتم این کشوری هویت داره، یکیش همینجاست. شما از اینجا نمیتونید متافیزیکو بیرون بندازید، از تو عالم اسلام بیرون انداختید یه بار، همه هم انداختن بیرون، تو خود اینجا بیرون انداختن شروع شد، بعد جاهای دیگه سرایت پیدا کرد. بله نتونست. اون در کل اروپا و عالم تعطیل شد، اینا هنوز اینجا دارن تفکر متافیزیکی میکنن، هنوز فلسفه ورزی دارید و هنوز جریان داره، هنوز دارن فکر میکنن، مثل یه علم زنده‌ای که سر مرزهاش دارن چونه میزنن، دارن مقاله مینویسن رد میکنن، میگه تو اشتباه میگی، میگه تو اشتباه، یه علم زنده است. پس خود این یه نکته است، این که من به شما گفتم اینجا یه هویت وجود داره و با بقیه جاها متفاوته، رابطه فلسفه و ایرانه. و نشون دادم بهتون که این رابطه با همه جای دنیا متفاوته. این رابطه یه رابطه ویژه است، هر کاری میکنن نمیتونن توش تعطیل بکنن، هیچ کی هم سرمایه گذاریش نیست. رسماً توی دانشگاه که تموم شده است، حوزه هم با همه همتش، الان اینجا بگیم برای ما بد میشه، درسته؟ زحمت میکشن که این چراغ خاموش بشه، حالا با تفاوت‌هایی که در نظر آقایون مراجع وجود داره، بله؟ اما شما میبینید که تو همون جایی که تحریمش میکنن یا تنجیسش میکنن یا مهجور میخوان بکننش، متفکرینش از همونجا در میان بیرون. چیز عجیبیه، شما چه خاکی دارید؟ چه هویتی دارید؟ اینجا تفکر داره، این ویژگی، ویژگی فلسفه و ایران. خب ما میتونستیم یک دور تاریخ فلسفه با هم بخونیم، تاریخ فلسفه اسلامی، اما اولا که این تفکر تاریخی خودش یه نوع تفکره و صاحب داره، وقتی اونجوری مطالعه میکنی داری یه فلسفه دیگر رو درس میدی، اینو درس نمیدی. بله این خودش میگه منو تاریخی نخون. اگه میخوای قرائت اصیلی از این ارائه بدی، اینو نمیتونی تاریخی بخونی. اونایی که تاریخی میخونن اینو نمیخونن، الان میگم چی کار میکنن، توضیح میدم اونا چی کار میکنن. خب لذا اومدیم دو تا کار کردیم به خلاف فلسفه غربمون. گفتیم یه بار تاریخ فلسفه اسلامی بهتون بگیم، مثلا با کتاب آقای دکتر نصر، که کتاب خوب و دارای مزایای بسیاری بود. یه بارم ما گفتیم خب ما از نگاه دیگه آقای دکتر احسن رو در ادوار سابق آوردیم، برای بچه های ما تاریخ فلسفه رو گفته، فلسفه اسلامی رو 6 یا 8 جلسه گفته، و این الان شما میری داخل اون وبگاه، درسته؟ میشی اونجا میزنی درس های 1402 میری میبینی آقای دکتر احسن، انتخاب میکنی، نرم میگم میکنی، فعل امر در صیغه اخباری داره به کار میره، اونجا انتخابش میکنی، بعد میشینی چیکار میکنی؟ و با یه نگاه دیگه‌ای غیر اون نگاه اول آشنا میشی. پس این هست. اما خودشو، خود این فلسفه رو باید اونجوری بخونی که خودشون میخونن. و لذا اومدیم اون بخش زنده این فلسفه رو انتخاب کردیم، گفتیم اون قسمتش که زنده است، الان دارن اونجا فکر میکنن، اونجا به عنوان این نمونه بیاد توی گفتمان، با بچه های گفتمان ارتباط برقرار کنه. لذا کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم انتخاب شد که بیاد اینجا چیکار بکنه؟ شما نمونه فلسفه ورزی ایرانی اسلامی رو ببینید. ببینید این علم زنده است، این علم داره فکر میکنه. هیچ اشکال نداره هر علمی ممکنه اشتباه داشته باشه، ممکنه درست گفته باشه، مهم اینه که زنده باشه، و این زنده است. این کتاب نشون میده زنده است. خب اینو میخوام، برای این اینو انتخاب کردیم. خب یکی از ویژگی‌های اصلی این کتاب، حالا بذارید ویژگی‌هاشو براتون، یه کمی نظم نداشته باشیم بهتره، موافقی؟ همه جا نظم خوب نیست. بذارید اول یه بحثی از کتاب بهتون ارائه بدم، بعد بگم ببینید داره چیکار میکنه، بعد اونجا به شما نشون بدم این کتاب چه ویژگی داره. خوبه؟ اینجوری نمونه بهتره. اینجوری من ادعا باید بکنم کتاب چه ویژگی هایی داره. یه نمونهشو میذارم جلوی شما. کتاب شروع میکنه. وقتی کتاب شروع میکنه، این جزوه‌ای که دست شما هست رو اول معرفی کنم. این جزوه یا کتاب زودرس، چون بعداً قراره به یه کتاب بالغ تبدیل بشه، عرض به خدمت شما، این کتابی که خدمت شما هست یه متن داره، یه مقدمه داره، مقدمه شو حتما میخونید. یه مقدمه شهید مطهری داره که ما مباحث شهید مطهری همه رو منتقد نکردیم، انتخاب کردیم، اون انتخاب شده هاشو دیگه باید بخونید. یه پاورقی هایی داره، پاورقی ها خیلی هاش مشتمل بر محتوایی که سر کلاس هم من به شما میگم، و خیلی هاش نکته هایی که شهید مطهری در فرمایشش علامه داره توضیح میده، اونام نکته های مفید شهید مطهریه. اینا رو همه رو آوردیم. تکلیف کار شهید مطهری هم تو مقدمه ما روشن شده، چرا بعضی جاش انتخاب شده بعضی جاش انتخاب نشده، اینا رو بخونید میبینید. اما متن کتاب خیلی مهمه دیگه، متن رو انشالله باید یه تدبیری بیندیشیم که متن رو همشو ببینیم و خوب بخونیم و بفهمیم. خب این در مورد کتابی که شما باش مواجهیم. پس دو تا مقدمه رو میبینید، شاید به مقدمه ها برگردیم، شاید الان یه مقدار از مقدمه ها حرف بزن، اما الان میخوام از مقاله اول شروع کنم. گفتم بی نظم که بریم، بعد برمیگردیم عقب. مقاله اول رو بیاریم. مقاله اول چیه؟ فلسفه چیست؟ آوردید؟ ماله کتابای قدیمی ما معمولا گذشتگان میخوان یه کتابی رو شروع بکنن، این کتاب میخواد شروع بشه، اول یه کاری میکنن از اون رشته تخصصی که اون کتاب داره ازش حرف میزنه، مثلا فرض بفرمایید ریاضیات باشه، یه تعریف میدن میگن این چیه، بعد میگن یه تاریخشو میگن، میگن که اینو به وجود آورد، بعد میگن این به چه دردی میخوره، درسته؟ ها یه مقدمه داریم، توی اون مقدمه یه چیزی گفته میشه، هشت مطلب مهم پیدا کرده بودن که در هر مقدمه هر علمی باید موضوع، تعریف، غایت، روش، نمیدونم مدون و اینجور موارد چه کسی به وجود آورده، اینا رو میگفتن اینجا. این کار گذشتگان ما بود. خب این کار رو میکردن، وارد فلسفه میشدن. شما یه چیزی دارید به نام فلسفه انتقادی. با این از چه قرنی مواجه شدید؟ مشخصاً با دکارت شروع شد، یواش یواش به قلش رسید. قلش کی بود؟ کانت. فلسفه انتقادی چه ویژگی داره؟ ویژگیش اینه، هر چیزی که میشه تو شک کنی شک کن، هر چیزی که قابل شک است در او شک میکنم، بله؟ و به عبارت دیگه از هر چیزی میپرسم تو چرا اینجوری و جوری دیگه نیستی؟ چی ضرورت این را ایجاب کرد که تو اینجوری باشی جور دیگه نباشی؟ پس بیشتر از این که به هستی اشیا بپردازه، به این میپردازه چرا اینا حق دارن اینجوری باشن. پس میاد از شرایط تحقق میپرسه، میگه توی چه شرایطی تو میتونی اینی باشی که هستی، چه شرایطی باعث شد تو این بشی، چیز دیگه اون ضرورت بودن تو رو تضمین کرد. خب سه تا نقد می‌نویسه کانت و کار هم همینجور که گفتم با شک روشی. این شک دیگه شک روشیه، یعنی من یقینامو دور نمی‌ریزم، اما برای این که بتونم فلسفه داشته باشم میگم من شک می‌کنم تا با شک کردن بنیادها رو بشناسم، مبنا رو بشناسم، درسته؟ پس واقعا بعضی‌ها میگن اینا واقعا شکاکن، دکارت کان، این خیلی اشتباهه، نفهمیدن حرف این هاست. نه، شک تبدیل به روش شده، شک ویژگی معرفتی ذهنی اون آدم نیست، شک میکنه تا به شناخت درست برسه، شک نمیکنه تا شناخت رو انکار کنه، این دوتا با هم متفاوتن، درسته؟ و همین ها کار با اینها به اینجا رسید که دیگه امکان فلسفه ورزی برداشته شد. چرا؟ چون کانت اول دستشو گذاشت روی خفت فلسفه، گفت تو میخوای انتقادی باشی؟ گفت بله. گفت پس وایسا ببینم خودت چرا هستی؟ میتونی باشی؟ تو مثل هر چیز دیگه ای چرا هستی و چه چیزی ضرورت بودن تو رو ایجاب کرده و میشه نباشی؟ ببینی یه کار عجیبی با کانت اتفاق افتاد، فلسفه ای که همه چیز را به باد تفکر نقدی و روش شکی خود میگرفت، خود فلسفه رو برد زیر تیغ انتقاد. خب من اینو نمیخوام بهتون بگم، اینو استاد خودش میاد به شما میگه، اما وقتی که این تفکر شروع شد، شما دیگه فلسفه رو با رؤوس سمانیه شروع نمی کنی. دنبال یه چیز دیگه می گردی. دکارت دنبال چی می گشت؟ زمین سفت فلسفه. پامو کجا بذارم که اگه به اون هم شک کردم نلغزه و نریزه، فرو نریزه و من بیفتم، یه جایی باشه سفت باشه. از اونجا کار رو شروع کنیم. فیلسوفان قبل دنبال چنین چیزی نبودن، یه شرایط تفکر بود، می نشستن فکر می کردن، در مورد موضوعات مختلف نظر می دادن، بحث می کردن، جلو می رفتن. شما به یه جایی رسیدید که دکارت گفت من مجبورم بگردم جای صفر پیدا کنم، به هر چی فکر می کنم می ریزه، هر دیواری رو هل می دم خراب می شه. پس من چجوری فکر کنم؟ از کجا کار فکر رو شروع کنم؟ دغدغه چی پیدا شد؟ زمین سفت فلسفه. علامه فلسفه اسلامی رو که میخواد شروع کنه میگه خب زمین سفت ما کجاست؟ درسته؟ نمیتونی بگی اینا اون برای عالم فکر میکنن، برای خودشون به من چه؟ ما تفکر خودمونو داریم، سنت خودمونو داریم، مجبوری بهشون توجه کنی. متوجهی؟ و علامه متوجه این مسئله شد. اینجا اگه عکس بگیرید من اینو پاک کنم، یه اتفاقی افتاد. این یه نمونه از اون کاریه که علامه در این کتاب میکنه و ما این کتاب رو میخونیم برای اینکه این کار رو یاد بگیریم، اگرچه این کتاب فواید بسیار زیادی داره. اینو یادتون باشه، بهش برمیگردم. مثل یه قسمتی از یه فیلم بود که زود زود براتون نشون دادیم، برای اینکه نشون بدیم که این کتاب داره چه اتفاقی میفته. نگاه کنید، مسئله میشه چی؟ گفتگوی فلسفی. دنبال اینه. و با اون زبان ساده‌ای که به دیگران نمیتونست این دغدغه رو توضیح بده، همش میگفت چرا این امکان رو فراهم نمی کنید که بتونیم اینو بسازیم. این گفتگوی فلسفی چه چیزهایی نیست و چه چیزهایی هست؟ گفتگوی فلسفی ها آموختن و تقلید کردن و تکرار کردن فکر دیگران و مسلم گرفتن آن نیست. فلسفه میخونی؟ خب چی میگی؟ میگه من یکی رو بگیده کنیم که هیچکی نگه بتونم مثالش بزنم. شوپنهاور میگم، شوپنهاور میگه چما بش، میگه من اونو درس میدم. میگم خب اینو میگی؟ میگه آره. میگه اینا رو میگه، اینا رو میگه، اینا رو میگه. میاد سر کلاس تخته مینویسه پاک میکنه، تخته مینویسه پاک میکنه. خب چیکار کردی بعد؟ یعنی من اینو میگم، ایشون اینو میگه، من ایش با این شخصیت مشکلی ندارم، خواستم یکی رو پیدا کنم که ایش استادی در ایران استاد شناخته شده برای اون نباشه که مثال ما به کسی بر نخوره. درسته؟ خب میگه همین یاره، من کارم اینه، کارش اینه. مثل کی؟ مثل کسی که میره تو آزمایشگاه، بله، مثلا نمونه های چی بگم، گیاه ها رو آزمایش میکنه، بعد میاد توی خیابون با نامزدش قدم میزنه میره. میگن خب چی شد؟ میگه خب اونجا آزمایشگاه بود دیگه اینجا که آزمایشگاه نیست. بله شوپنهاور میخونم، شوپنهاور درس میدم، شوپنهاور تکرار میکنم، بعدش هم میام خونه آبگوشتم و میخورم، تموم شد. این اسمش گفتگوی فلسفی نیست، کاری که علامه میخواد بکنه این نیست. خب اینها یه ویژگی دارن، ویژگیشون اینه وقتی به این فرد علاقه پیدا میکنم، ما خودمون همشون همینیم. به این دوره ها رو شما جوانید تو ادوار مختلف عمرتون خودتونم میگذرونید، یعنی اینایی که من دارم میگم چیزایی که ما زیستیم. یعنی یه وقتی یه متفکر آدم میگیره، آدم میگه این تهشه، من همش اینو میخونم، همش اینو میگم، تو بقیه چی میگه؟ بقیه چیز نمیفهمم، فقط کتابا اینو بخونی، فقط این میشه این. درسته؟ در نتیجه دهن باز میکنه، مفاهیم فکری اینو میرزه بیرون، و اونم برای چی؟ برای تفننی که عرض کردم، نه اینکه حضور جدی در عرصه حیات او داشته باشی. این میشه یه نوع کار، این میشه زدیگی. مرحوم فردی گفت هر چیزی بد باشه زدگیش از خودش بدتره. درسته؟ ها؟ هر چیزی خوب باشه بازم زدگیش بده. زدگی بده، چه زدگی برای چیز خوب، چه زدگی برای چیز بد. فقط زدگی چیزای بد از خود اون چیزای بد بدتره. مثلا عرفان زده بشه آدم. بله؟ غیر این نتونه چیز دیگر رو ببینه. زدگی. زدگی بدی. خب بریم سراغ بعدی. خود کلمه غرب زده رو هم این بزرگ مرد آورد دیگه، گفت ما کاری نداریم غرب خوبه یا بده، زدش بده، زدش نباش، میخوای برو متفکر اصیل اونا باش. اما تو که متفکر اصیل اونا نیستی چرا زده شدی؟ اینو میگه شرق زدم بده، همه چی زدش بده. خب بریم سراغ مطلب بعدی. این خوب نبود. آیا ما گفتگو میکنیم برای رسیدن به یک نقطه مشترک، دستاورد واحد؟ بله؟ دیدید مردم ها اینا که به فلسفه رو میخوان حکم کنن، میگن بابا یه بار بشینید کنار همدیگه، هر چی میخواید بزنید سر کله همدیگه، درسته با هم حرف بزنید، نتیجه واحدی بگیره، تموم شه دیگه این اختلافا. درسته؟ این گفتگوی فلسفی یعنی این. خب این چیزیه که بعضیا اسمشو گذاشتن قیله. قیله یعنی گفته شده. یافتن نقاط مشترک تفکرات. ببین اون ژاپنی اینو میگه، فلانی هم داره اینو میگه، این دوتا رو میارن میذارن کنار هم دیگه، با هم چیکارش میکنن؟ تفکرات رو میاندازن رو هم دیگه، ببینن کجاهاشون با هم چیه؟ یکی هم. بعد رو اونا بشینن مطالعه کن. کار خوبیه. بله آدم های بزرگی هم پایین کار بودن، اگرچه بعدن بعضی هم این کار رو هو کردن، اما آدم های گنده هم پای کارش بودن. این گفتگوی فلسفی نیست. خب پس یه نیستم اینجا باید میذاشتم، گذاشتم الان. خب میتونیم یه چیز دیگه بفهمیم. اینا رو که همه رو دارم میگم، اینا جرائن های زنده کف بازاره ها، الان اینا رو دارم بهتون میگم، درسته؟ یه کدایی هم بهتون میدم، بعد میتونید ببینید علامه کجاست، دیگران دارن چیکار میکنن، میتونید متفکران و اینگونه برای خودتون تقسیم بندی کنید، یه نوع جریان شناسی مطالعه سنت و فلسفه اسلامی داشته باشید. سومیشو بگم، شما میلی مثلا هگل میخونید، که این کی بود؟ درسته؟ خب بعد برمیگردی گلشن راز رو باز میکنی، که اینم داره هگل میگه، درسته؟ مولوی رو باز میکنی، اینم داره هگل میگه. ملا صدرا رو باز میکنی، اینم داره هگل میگه. ای همشون دارن هگل میگن، من چیکار میکنم؟ خواندن فلسفه اسلامی در بستر و جهتگیری فلسفه ای دیگر. اسمشو میزنیم چی؟ بازخوانی سنت و فلسفه اسلام. بعد میگیم اگه بازخوانی نکنیمش، همه اینا اینو میگن ها. اون اولیا که اصلا هیچ موقع با فلسفه اسلامی رابطه برقرار، از یه چیزی حرف میزدن. انسداد فلسفه اسلام، گفتن تموم شد، این فکر دیگه به درد فکر کردن نمیخوره، بندازیدش بیرون. این دومی ها کارشون همین بود، بگردن نقاط تقارب رو پیدا کنن. درسته؟ سومی میگه نه، من میگم امکان حیات این فلسفه و فکر اینی که در بستر این فلسفه بزرگ جهانی دوباره بتونه خودشو معنی کنه. اما در کجا؟ در بستر او. چیکار کنم؟ مثال هایی بزنم که وجود نداره؟ خیلی قرار نیست این اتفاق بیفته. میام حسل میگم، بعد که شیخ الاسلام میگم، میگم ببین اینم داره حسل میگه. ببینید دستاوردهای حسل تو شیخ الاسلام هست. بعد میگیم این امکان تحقق و بقای شما. ما دنبال چی بودیم؟ ما اون مایی که تو تاریخ زنده مون، راهمونو گم نکنیم، هنوز داریم اونوری میریم، مسئلمون اون مسئله است. میگه امکان تحقق شما اینه، اینجوری میتونی بمونی. اون اولی که میگفت تموم شدی، دومی میگفت بیا نقاط مشترکتو پیدا کن، سومی میگه چی؟ بیا خودتو بازخوانی کن در بستر فکر جدید، اینجوری شما میتونی بمونی. بله؟ خب یه دوست دیگه ما، یا دوست دیگه علامه طباطبایی میگه شما بیا بشو یه قطعه از پازل فرهنگی عالم. هویت فکری و فلسفی عالم یک هویت 40 تکه است و فلسفه اسلامی میتواند پازل، قطعه ای یا وصله ای از آن باشد. از این هم شد بخشی از نظریه هویت 40 تکه. اینجوری شما میتونید بمونید. خب فکر کنم این هر کدومش توضیحش خیلی بیشتر از این ها، من تون تون دارم میگم که برسیم به کاری که الله میکنه. بذاری نیستاشو همه رو پاک کنم، بعد بینیستم گفتگوی فلسفی اینها نیست اینجوری راحته. خب این هم نیست، میگه نه این هم نیست. ما از اول قرار نیست تو گفتگوی فلسفی به یه نتیجه برسیم، ما از اول قرار نیست توی گفتگوی فلسفی طلب رسیدن به یه نتیجه رو داشته باشیم، قرار نیست به فلسفه های دیگر با سوء ظن نگاه شود. بگیم ما از اول میخونیم که بگیم اینا کجاهاشون غلطه، درسته؟ یا آنها را برای خود مصادره کنیم. بگیم ببین این حرفی که ما داریم میزنیم اونم داره میزنه، یه اینم نمیخواد. خب من دیگه اسم این نهاد رو نمیستم. یه هیچ کدوم اینا قرار نیست اتفاق بیفته. شما عکس میگیری؟ قرار چه اتفاقی توی گفتگوی فلسفی بیفته؟ کاری که علامه طباطبایی میکنه گفتگوی فلسفیه. در گفتگوی فلسفی چه اتفاقی میفته؟ چی نوشتم؟ فهمیدید؟ قرار نیست این او بشه، قرار نیست او این بشه، قرار نیست این دوتا هر کدوم ویژگی های خودشونو بزنن برن بشن یه چیزه. نه اصلا این قرارها قرار نیست اتفاق بیفته، این چیزها قرار نیست اتفاق بیفته. قراره چه اتفاقی بیفته؟ قراره از همدیگر بیاموزیم. چجوری بیاموزیم؟ من با همون مبانی و تفکر و روش فکری خودم وقتی به شما نگاه میکنم نقطه های قوت و نقطه های ضعف خودم رو میشناسم و خودم رو در این مواجهه کامل میکنم، نه اینکه خودم رو کنار میذارم. این میشه حیات حقیقی یک موجود طبیعی که در جلسه قبل گفتیم. هیچ کدوم این راه هایی که گفتم حیات طبیعی یک موجود، حیات طبیعی یک موجود اینه، در عرصه حیات مواجه میشه با چیزهای دیگه و امکان تحقق خودشو در ارتباط برقرار کردن با اونها حفظ میکنه. یعنی چیکار میکنه؟ یعنی ما قبلا در فلسفه دغدغه این که زمین سفت کجاست رو نداشتیم. چرا؟ چون اصلا این سوال پیش نیامده بود، این مسئله نشده بود، این روش فکری نشده بود که یه چیزی به نام فلسفه انتقادی پیدا بشه. حالا که پیدا شد علامه میپرسه خب حالا ما فکرمون رو از چه زمین سفتی شروع میکنیم؟ ببینید این یه نمونه بود، دیدید با یه تفکر دیگه مواجه شد، نه نتایجش رو پذیرفت نه مبادیش رو پذیرفت، فقط در مواجهه با او یه تحولی در خودش ایجاد کرد. این میشه گفتگوی فلسفی. فهمیدید؟ این کاریه که علامه میکنه. برای این کار باید خوب نقاط ضعف و قوت شخصی که دارید باش گفتگو میکنید و بشناسید. پس از اول هیچ پیش فرضی نداریم. گفتگوی فلسفی یه چیزی لازم داره، آزادمنشی فکری. این آزادمنشی فکری اون چیزی که میگن علامه توش بی نظیر بود، میگن خیلی آزادمنش بود. ولی اون آقای دینانی میگه من هیچ کسی مثل این آدم ندیدم، دیگرانم میگن. درسته؟ این چه ویژگیه؟ این ویژگیه که هیچ موقع قایم نمیشه با کسی حرف نزنه، نکنه حرف زدن با اون برای من خطر داشته باشه ها؟ و هیچ موقع هم در حرف زدن با دیگران خودشو گم نمیکنه. خیلی کار گنده‌ایه این دوتا کاری که میگم. هم خودشو خوب میشناسه، میدونه کجا وایساده، داره چیکار میکنه، هم کاملا با استقبال با دیگران مواجه میشه. چرا؟ برگردیم به اون نقطه محوریمون. چرا؟ توضیح بدید ارتباط این دوتا رو. چه ربطی به اینی داشت که من نمیشتم؟ نمیبینی؟ کج شده تابلو. اون نقطه مرکزی این هویته که به این اجازه نمیده وقتی احتمال میده یک نفر اون برای عالم حقیقتی رو فهمیده این بیخیالش باشه. میتونی؟ الان بهتون گفتم نمیتونه. گفتم هر کسی هر جایی حقیقتی رو فهمیده این دوان دوان میدوه میگه تو چی فهمیدی که من نفهمیدم؟ چرا؟ چرا؟ توضیح دادم، میخواد از جای او یک بار دیگه او رو تماشا کنه و این مرکز هویتی که این آزاد منشی رو به او. پس نه تنها این پای ما رو نبست که بعضی دروغگویان میگن، بلکه تازه تفکر آزاد و این به وجود آورد. این گفت اقتضای من میدونی چیه؟ اگه میخوای من که تنها حقیقت هستی هستم رو تماشا کنی، باید هر کسی هر جایی هر حقیقتی از هستی رو فهمیده بری ها باشکا کنی، گفتگو به این معنایی که گفتم رو انجام بدی، بعد ببین اون چیو دیده و چیو ندیده و از دیده های او استفاده کن. این اقتضای اینه. پس دوباره همون عامل اصلی باعث چنین تحول و تطور، چنین بیقراری که 20 سال یک پیرمرد ها اتوبان قم تهران نبود، جاده یه بانده خراب بود، بین قم تهران نفت پیدا شده بود، این نفت اومده بود بالا روی جاده رو گرفته بود، یعنی دیگه جاده دیده مدت خیلی زیادی ها متخصصین داخلی و خارجی دارن فکر میکنن چجوری اینو بگیرم جلوشو، جاده پیدا نبود. بله، با اون ماشین های اون موقع شما میبینی یک پیر مردی که ها عصا میزنی دستشو نمیگیرن گاهی میفته تو جو، خب پا میشه میاد تهران از قم هر دو هفته یک بار 20 سال آخرم با زور نگهش داشتن نرو، که چی؟ که این اتفاق بیفته. اون آقایی که از فرانسه اومده، اون آقایی که از ژاپن اومده، ها اون آقایی که مثلا از امریکا اومده، بیان بشین با هم حرف بزنیم این محقق بشه. در اون روح عالی انسانی چه نیازی به این احساس میشون؟ اینو میخوام درک کنیم که چه ارتباطی بین این آزادگی و حقیقت توحید، و بعد بفهمید چه جنس‌های بونجلی رو به اسم اسلام و توحید و معارف دارن به ما میاندازن که داره دست و پای ما رو میبنده. و چرا دست و پای اینو آزاد کرد؟ و چرا اینو به آزادگی رسون؟ اینو بفهم. پس این یه ویژگی کتاب اصول فلسفه است. از اول این کتاب هم گام اولشو داره شروع میکنه، این اتفاق داره توش میفته. شما میبینید مرحوم علامه دوباره به رؤوس سمانیه بر میگرده، خودشو گم نکرده، اما رؤوس سمانیه این که حالا از این زمین سفت به دست آورد. پس نه خودشو کنار گذاشت ها؟ و نه درها رو بست. این کار بزرگی. خب زمین سفت مرحوم علامه چیست؟ یه جمله خیلی ساده. ببینید چقدر این جمله ساده است. چیزی هست بعد خواهید دید این جمله چقدر گنده است. کی میفهمید؟ آخر کتاب میفهمید. اینی که این اول کتاب گفت چی گفت؟ ما هیچ فکر نمی کردیم این کتاب اینقدر این حرفه اینقدر حرف باشه. چی گفتی؟ گفت چیزی هست. تو چی میگی؟ بگو من میگم چیزی نیست. میگم پس شما حکم میکنی، میدانی چیزی نیست واقعا؟ یاره واقعا شوخی نمی کنم. میگه پس چیزی هست. فهمیدی؟ بگو نه من نمیگم چیزی نیست، من نمیدونم چیزی هست، من شک دارم، من فرض میکنم چیزی نیست. یه شک داری واقعا؟ بله. یه پس چیزی هست. این جمله یه جمله عجیبیه، خیلی مهمه، سادگی و استحکام. از هر ورش میری نمیتونی باید پس این بر بیای. انکارش میکنی تایید میشه، شک میکنی تایید میشه، فرض خلافشو میاری تایید میشه. میگه با این چیکار کنم؟ میگه با این نمیتونی کار کنی. از دست این لا یمکن الفرار از حکومت، این از حکومت چیزی هست نمیتونی فرار کنی. این چیزی هست شما رو رها نمیکنه. یه روش به من نشون بدید از چیزی هست رها بشیم. میگه آقا من نه تاییدش میکنم، نه ردش میکنم، نه فرض میکنم، نه شک میکنم. شما اینجا نوشته چیزی هست، اظهار نظر کن. آسف کنید یه اتفاق افتاد، من هیچی نگفتم، اما وقتی رسیدم به این مجسمه پیچیدم، نرفتم بخورم بهش، دم خیابون وایسیدم ماشین به من نزنی، چاله بود مستقیم نرفتم بیفتم توی چاله. میگه اه گشنم شد غذا خوردم، نرفتم پشتک بزنم، ها یه مطلب طنز خوندم، ننشستم های های گریه کنم، خندیدم. میگه اه پس چیزی هست. تو چی داری؟ عمل ارادی داری، میتونی نظر ندی، میتونی عمل نداشته باشی؟ بگید هر کاری که نمی کنید در حقیقت دارید میرید یه کار دیگه بکنید. اینو ما بعدا تو مقاله 6 به شما میگیم. میتونی کاری نکنی؟ میتونی؟ نمیتونی. و هر کاری میکنی یه آگاهی اومده، گفتی آها این میخوام اینو انجام بدم، بعد رفتی اونو انجام، تصمیم بر اساس آگاهی. یعنی چی؟ یعنی گفتی چیزی هست. پس شما حرفم نزنی عمل میکنی میگی چیزی؟ تو هر عملت میگی چیزی هست، چیزی هست، چیزی هست. توی هر نظرت، هر گزاره علمی که مینویسی، گزارت پرسش باشه، گزارت تردید باشه، گزارت راه حل مسئله باشه، هر علمی باشه، تو اون گزاره یه بار داری داد میزنی چیزی هست. درسته؟ روشن شد؟ چیزی که هست به عربی میشه موجود. موجود یعنی آنچه هست. مرحوم علامه گویی به ما گفته، از این بعد میگم گفته، احتمال گویی بدید. خب به ما گفته ارسطوی بزرگ به ما زمین سفت رو نشون داد. گفت فلسفه از چی بحث میکنه؟ آنچه هست. پس زمین سفت رو اون به من نشون داد، زمین سفت رو کشف کردیم. خب این زمین سفت منی، برای شک داری؟ هیچ کاریش نمیتونی بکنی با این. این اینقدر سفته هیچ شک روشی غیر باشت جاری نمیشه، از هر انتقادی نجات پیدا میکنه. شارحین بزرگ کانت موندن تو ویراسته اول و دومه نقد اول، بالاخره این قبول کرد چیزی هست یا فرض کرد چیزی هست؟ درسته؟ این گرفتاری چیزی هست. حتی اونم نتونسته، اونی که گفت هیچ حکمی درباره واقع نمیتونم بدم، کانتینو گفت دیگه، گفت در مورد واقع چرخ نمیتونی بزنی. ولذا شارحینش دو بخش شدن، دو تا انشعاب بزرگ در شارحینش به وجود اومد. ها، این ایدئالیست‌های آلمانی ریشه اونجا دارن که این بالاخره چی گفت؟ گفت چیزی هست یا نگفت چیزی هست؟ این چیزی هست اینجوریه، این مسئله مهمه چیزی هست و این خیلی مهمه. هر چقدر فکر کنید ساده است، بی نهایت بار برخلاف اون چیزی که فکر میکنید مهمه، خیلی مهمه. خب چیزی هست؟ بله هست. حالا که هست، آیا میتوان آن را شناخت؟ نگفتیم میشناسیمش، گفتیم چی؟ میتوان، ولو ناقص. شناخت کاملا، پس نه فعلیت شناخت رو میخوایم، امکانش رو میخوایم، نه شناخت کامل رو میخوایم. از بعضی از جهات میشه. چی میگی؟ بگو نه نمیشه. همین بگی نه نمیشه، میگه پس چه تو گفتی هست؟ دیدی؟ همون جوری که خودش رو در واقعیت ثابت کرد و هیچ جور نتونستی از پسش بر بیای، تو ذهنم میاد خودشو به تو ثابت میکنه، میگه اگر نمیتونستی بشناسی پس چطور گفتی هست؟ خود این یه جمله است، این جمله درباره یه چیزیه. راسته؟ آره راسته. جمله راست یعنی چی؟ یعنی معرفت مطابق واقع. پس تو شناختیش که؟ پس میشه، امکان داره؟ بله امکان داره. میشه امکان؟ نه نمیشه، من هیچ کاری نمیتونم باید بکنم. بله؟ خب این هم شد گامه چی؟ دوم. بریم سراغ گام سوم. خب آیا این شناخت نیازه؟ بی نیازه؟ بنویسیم بی نیاز از بحث و فکر است. بی نیاز از بحث و فکر یعنی چی؟ یعنی بدیهی. آیا همه این حقیقت رو میشناسن بدون این که بشینیم بحث کنیم فکر کنیم؟ میگه نه. چی؟ نه بلکه خطا ممکن است. خطا وجود دارد، امکان دارد، امکان، امکان خطا که هست. امکان خطا رو از کجا به دست آوردم؟ میتونه بگی به وجدانیات خودم، به تجربیات خودم مراجعه میکنم. میتونه بگی هر دو نفری که دارن نظر موافق و موافق میدن یکیشون، پس امکان خطا وجود داره. بله میتونی بگی اگر شما یه رشته های علمی داری که میرن بحث میکنن فکر میکنن، یعنی خطا، چون فکر میکنه که خطا نکنه دیگه، پس خطا وجود داره. همه اینا رو میتونی بگی. میتونیم یه چیز دیگه بگیم، میگیم زمین سفته چی بود؟ چیزی هست. اگه بخوای بگی خطا نیست، چیزی رو گفتی که زمین سفتت بهت نگفت. زمین سفت شما به شما نگفت من به طور کامل شناختنیم. گفت؟ گفت اینو؟ گفت همه منو میشناسن، کامل میشناسن، از کجا این بیارم؟ از این در نمیاد بیرون. وقتی از این در نمیاد بیرون یعنی چی؟ یعنی میشه خطا بشه، امکانش هست، احتمال خطا هست، احتمال، نمیخوام وقوعش رو بگم، میخوام چی بگم؟ احتمال. من باشم و این گزاره میگم چیزی هست؟ میگه بله. میگه خب فقط همینقدر اطلاعات داری درش؟ میگم آره فقط همینقدر اطلاعات دارم دربارش. میگه خب ممکنه اشتباه در شناختش اتفاق بیفته؟ میگه خب من بیشتر از این اتفاق اطلاع ندارم که. یعنی میشه، درسته؟ خود اون شیوه ما که شک کردیم تا اینجا رسیدیم به ما میگه میشه، درست شد؟ خب پس اگه خطا رو از خود درون سیستم بکشیم بیرون، نریم سراغ تجربیات و مشاهدات انسان‌ها در زندگی که این خطا رو به عنوان امر بدیهی جلوی ما میذاره، به خودش هم نگاه کنیم، میگه احتمال خطا رو نمیتونم برات بردارم، من فقط بهت میگم چیزی هست، بیشتر از این که نمیگم. اینکه تو هم میتونی بشناسی، من قسم حضرت عباس نمیخورم. تموم شد. تموم شد یعنی چی؟ یعنی پس بیاید بشینیم بحث کنیم ببینیم چی هست. این یعنی فلسفه. فلسفه شروع شد. سه گام برداشتیم، بعد از این سه گام فلسفه شروع شد، درسته؟ فلسفه بس از این است که چه چیزی هست. به عبارت دیگه گفتیم چی؟ موجود. بس از این است که موجود چیست؟ درسته؟ این بحث. حالا وقتی میگید آقا فلسفه شناخت واقعیت است، فلسفه شناخت حقیقت است، فلسفه همینه، همین همین چیز بسیار ساده ای که با هم راه افتادیم دیدیم این هست. ده دقیقه وقت داریم، یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. گربه ها به دنیا میان گربه، چربی و دنبه میبینن دلشون آب میفته، میو میو میکنن، بالای درخت میرن، اینجورکی زندگی میکنن و عالم رو مثل یه گربه میبینن، مثل گربه ها عالم رو میبینن و میمیرن. کلاغ ها هم همینجور، درسته؟ مورچه ها میگو چی؟ زیر آبه. ها؟ اومد توی یکی از این برنامه های تلویزیونی تفاوت چشم ما رو با چشم میگو بازسازی کرد، گفت نها کن میگو عالم رو اینجوری میبینه، تو اینجوری میبینی، درسته؟ هیچ حیوانی نمیپرسه اون چیزی که هست چیه، اونجوری که میبینه میپذیره، زندگی میکنه، میمیره، درسته؟ انسان میتونه انتخاب بکنه انسان باشه یا حیوان باشه. انسانم به دنیا میاد یه جوری به عالم نگاه میکنه، بوی یه چیزایی به دماغش میخوره دلش آب میفته، از یه چیزایی حالت تهوع پیدا میکنه، به یه چیزایی علاقه داره، به یه چیزایی بیشتر فکر میکنه، به یه چیزایی اصلا فکر نمیکنه، یه جوری عالم رو میبینه. اگر این اتفاق بیفته، شما تفاوت انسان با سایر حیوانات رو فقط توی چی دارید؟ این یکم باهوشتره، درسته؟ حیوانا هم با همدیگه تفاوت در هوش دارن، همشون هوششون به یه میزان نیست، انسان هم هوشش با بقیه متفاوته. مگر این که یه سوال واسش پیش بیاد، هیچ حیوانی آرزوی او فهمیدن واقعیت نیست. من یه چیزی دارم که هیچ حیوانی نداره، چشم آرزوی دیدن داره، دهان آرزوی خوردن داره، خیال آرزوی تخیل داره، رحم آرزوی توهم داره، بله شهوت آرزوی لذت بردن، غضب آرزوی انتقام و سرکوبی خصم. هر کسی آرزوی داره. من یه چیزی دارم، اون هیچ کدوم اینا رو نمیخواد. بهش میگم تو چی میخوای؟ میگه چی هست؟ من اینو میخوام، اینو به هم بدی کیف میکنم. هیچ انسانی، هیچ حیوانی از حل معادلات ریاضی لذت نمیبره. شما ریاضیدان دارید، ریاضیدان بهش بگو ریاضی به چه درد میخوره، میگه بیا بشین حل کن ببین چه کیفی داره. حالا شما از ریاضی این تا جا داری استفاده میکنی، اون میگه من که به این چیزا کار ندارم. اونی که از کشف واقعیت لذت میبره و لذتی هزاران بار بیشتر از این که شما چلو کباب یا یه غذای خوشمزه بریزی تو دهنت، درسته؟ لذتی هزاران بار بیشتر از این که یه منظره خیلی زیبا ببینی. لذا اونایی که اون قوه رو دارن همه این لذت ها رو دارن، اینا رو ویل کردن چسبیدن به اون. اون عقل، عقل، عقل یه قضا داری، به تو چی بدیم خوشت بیاد؟ هر کدوم اینا یه چیزی میخورن خوششون میاد، تو چی رو بخوری خوشت میاد؟ میگه به من حقیقت و واقعیت رو بده، من از این لذت میبرم. من پای کار این وای میستم، در نظر ورزی موقعی که حقیقت رو میفهمه لذتی میبره که هیچ لذتی با او قابل قیاس توی تاریخ ما هست. حالا یا خواجه نصیرالدین طوسی یا کس دیگه میپریده توی حوض داد میزده، ها پادشاهان و فرزندان پادشاهان کجا؟ عین الملوک و ابناء الملوک، اونا تو غرق کیف بودن. این کیف رو ندارم. و یا این که حقی روی زمین افتاده، برای اون حق قیام میکنه، کتک میخوره، له میشه، بدنش زخمی، زندگیشو باخته، ولی احساس لذت میکنه. این چه قوهی در وجود انسانه؟ هر حیوانی از این که زخمی بشه، رنج ببره، ناراحت میشه. توی این موجود چیه که وقتی برای حق قیام میکنه و به خاطرش کتک میخوره و له میشه لذت میبره؟ میگی عقل، عقل. فهمیدید؟ فهمیدی چی گفتم؟ انسان فیلسوف، فیلسوف انسان، درست شد؟ و شما با فلسفه خوندن انتخاب میکنید انسان بشید. این فلسفه‌ای که نوشتم. و الا چی؟ انتخاب کردیم مثل بقیه گربه ها و کلاغ ها و بله زندگیمون رو ادامه بدیم. نمیخواستم به کسی توهین کنم، اما اگه جایی از حرفم ایراد داره بگید. فهمیدی؟ تو طول تاریخ بگردی فیلسوفان لاابالی پیدا میکنید؟ بله. همون فیلسوفان لاابالی که پیدا میکنید و همه میگیم آه چه فیلسوفانه، اون حقیقتی که فلسفش پیداش کرده پای اون وای میسته، پای اون میاد به میدان، پای اون خودشو فدا میکنه. بله اون چیزایی که شما خوب میدونید با اونه هیچ کاری نداره. یعنی چی؟ یعنی پای حق وای میسته، وگرنه فیلسوف نیست. پس فیلسوف در مقام نظر و عمل پای حق، وگرنه فیلسوف نیست. بله ممکنه اون حقی که من حق میدونم اون حق. پس اینجا یه نوع قیاس ناپذیری عملی اتفاق میفته. اینا رو بعدا تو مقاله 6 بهتون میگم. حق نداری درباره عمل او داوری کنی، بگی چه آدم رذلی بود. نه برو ببین اون چه حقیقتی رو دیده و پاش وایساد یا پای من نیساد، عمرش رو پاش گذاشت. و اگه توی جامعه اون حقیقت داشت قربانی میشد به میدان میومد. بله؟ الان شما مثلا نمیدونم فیلسوفان نیستنگار، فیلسوفان فلان، فیلسوفان بهمان، میری ببینی سارت اومده به میدان، رفته توی خیابون شعار داده. برای چی؟ میگه من فیلسوفم، اون چیزی رو که حقیقت میدونم پاش وای میستم. فهمیدید؟ این معنی فیلسوفه. و فلسفه همینه، از اینجا داره شروع میشه. پس ما شروع فلسفه رو امروز گفتیم، این کار بزرگی بود، و گفتیم این تمام انسان بودن ماست. لذا من به همه اونهایی که دوست دارن کمی فکر کنن، چه طلبه باشن، چه دانشجو باشن، چه انسان معمولی، میگم این کتاب رو بخونید. اصول فلسفه و روش رئالیسم. روش رئالیسم یعنی چی؟ روش پای واقعیت وایسادن. حتی رئالیسم معنی داره دا. یه مکتبه. شما میتونی، من اینجوری معنی میکنم، علامه اینو میفهمید، و هر فیلسوفی به این معنا پای واقعیت وایساده. خب همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. این بحثمونو جلسه بعد دو جمعه بعدتر ادامه میدیم. انشاءالله با مربی ها هماهنگ شید و مطالعات خوبی داشته باشید. خسته نباشید. الله.